سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. شماری از کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد اعلام اخیر سر محکمه طالبان در مورد صدور حکم قصاص، سنگسار و شلاق زدن ابراز نگرانی کرده، آنها در بیانیه دیروز گفتند که این مجازات غیر انسانی، ظالمانه و مغایر با قوانین بین المللی است. این کارشناسان در ادامه در مورد چگونگی عادلانه بودن محاکمه افراد نگرانی جدی ابراز کردند. آنها از مقامات حاکم در افغانستان خواستند که فوراً مجازات‌های اعدام و همه انواع مجازات‌های بدنی را متوقف کنند. عبدالمالک حقانی معاون اداری سر محکمه طالبان روز پنجشنبه هفته گذشته گفته بود که محاکم طالبان حدود 175 حکم قصاص و 37 حکم سنگسار را صادر کردند. با گفته حقانی محاکم این گروه همچنان فیصله کردند که 4 تن که بدکاران بودند زیر دیوار شوند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، حکم قصاص برای نخستین بار در ماه قوس سال گذشته بر 1 تن در ولایت فراه تطبیق شد. سرپرست وزارت داخله طالبان میگوید که حکومت را نباید انحصاری بسازند. سراج الدین حقانی روز پنجشنبه در مراسم یاد بود از 10 سال روز درگذشت ملا محمد عمر، رهبر سابق طالبان در کابل، گفت
این نظام را به حد منحصر و کوچک نکنیم که تنها افراد یک مدرسه در آن خود را ببینند، در این نظام همه شریک ساخته شوند.
او پیش از این در ماه دلو سال گذشته نیز در یک گرد همایی در ولایت خوست گفته بود که انحصار قدرت به سود آنها نیست. وزرای خارجه هند، روسیه و پاکستان روز جمعه گذشته در نشست سازمان همکاری شانگهای در هند خواهان ایجاد حکومت در افغانستان شدند که از همه افغانها نمایندگی کند. یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه میگوید که از رقابت‌های انتخاباتی دست می‌کشد. اقدامی که احتمالاً جایگاه کمال کلیچدارئوغلو، رهبر عمده رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور فعلی ترکیه را تقویت خواهد کرد. محرم اینجی، رهبر حزب چپگرای میهن، دیروز انصرافش را اعلام کرده و خبرنگاران گفت که این کار را به خاطر کشورش انجام می‌دهد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری ترکیه پس فردا یکشنبه برگزار شود. برنامه غذایی جهان میگوید که برای کمک به 2,300,000 تن از افراد در چاد، به شمول 10,000 تنی که از جنگ سودان فرار کرده اند، به بیش از 162 میلیون دلار نیاز دارد. پیر هورنات، مسئول این اداره سازمان ملل متحد در چاد، در اعلامیه روز پنجشنبه گفت که برای تهیه مواد غذایی به افراد آسیب پذیر در این کشور به کمک مالی فوری نیاز دارند. از آغاز درگیری در سودان بیش از 30,000 تن از این کشور به چاد آواره شدند. این درگیری بین نیروهای اردو و رهبری عبدالفتاح البرهان و رهبر شبه نظامی موسوم به گروه های حمایت سری به رهبری محمد همدان دوقلو 3 هفته پیش آغاز شده. حکومت بریتانیا میگوید که راکت های کروز دوربرد به اوکراین فراهم میکند. بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، روز پنجشنبه به قانونگذاران آن کشور گفت تایید میکند که بریتانیا راکت های نو استورم شادو را به اوکراین خواهد داد، اما او نگفت که به چه مقدار از این راکت ها به اوکراین ارسال خواهد شد. این مقام ارشد بریتانیا افزوده که استفاده از این راکت ها به اوکراین امکان آن را فراهم میسازد تا قوای روسیه را از قلمرو مستقل اوکراین به عقب راند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که سازمان ملل متحد هشدار داده که هجوم ملخ‌های مراکشی در چندین ولایت افغانستان حاصلات زراعتی را شدیداً صدمه خواهد زد.
یکی از راه‌های از بین بردن تخم ملخ‌ها قلبه کردن زمین در زمستان و بهار است.
ستر محکمه پاکستان دستگیری عمران خان را غیر قانونی خواند. چرا تجارت با پاکستان هر سال کاهش یافته؟ نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
علت اساسیشان ما دهی میبینیم که مصرف در مارکت افغانستان کم شده، سطح زندگی بیروزگاری بر شما معلوم است.
گزارش هم داریم در مورد سرنوشت تلخ و نافرجام یک مهاجر جوان افغان که در راه سفر طولانی مهاجرت جان داده.
در حدود یک ماه قبل شایب تسل 21 ساله مهاجر افغان در کشور سربیا جان داد. خبر وفات وی در رسانه‌های اجتماعی تکان دهنده بود.
در برنامه حقوق اساسی و بشری هم می‌شنوید:
وجود قوانین نفی یا نمی‌شود. قانون با پیمانه ضرورت کافی وجود دارد، ولی گریه کور مشکل تطبیق و رعایت احکام قانون است.
از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید:
ما اعتقاد داشتیم از زمین کاروان کابل و از ترافیک یک عمل انسانی رکت مردم جام نمیدن. مردم افغانستان کل غریب است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ستر محکمه پاکستان روز پنجشنبه دستگیری عمران خان، صدر اعظم سابق آن کشور را غیر قانونی خواند. او به اتهام فساد اداری 3 روز پیش در اسلام آباد دستگیر شده. دستگیری عمران خان اعتراضات گسترده را در پاکستان به دنبال داشت و در جریان زد و خوردها بین پلیس و هواداران او تا اکنون حداقل 8 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
استر محکمه پاکستان بازداشت عمران خان، صدر اعظم سابق این کشور را غیر قانونی خواند، اما گفت که تا زمان حضور در جلسه دیگر محکمه به روز جمعه تحت حفاظت پلیس بماند. با گزارش خبرگزاری رویترز، عمر عطا بندیال قاضی القضات پاکستان به روز پنجشنبه گفت که پلیس امنیت عمران خان را تامین کند و افزود که عمران خان لیست اعضای خانواده و وکلای مدافعش را که بتوانند با او در فرماندهی پلیس دیدار کنند ارائه خواهد کرد. عمران خان در جلسه محکمه دیروز گفت که با وی مثل یک تروریست رفتار شده است. او به اتهام فساد اداری به روز سه‌شنبه این هفته در اسلام آباد بازداشت شد. عمران خان اتهامات فساد علیه خود را رد کرده و گفته است که این اتهامات انگیزه سیاسی دارد. هزاران تن از هواداران حزب تحریک انصاف در شهرهای مختلف پاکستان به دنبال بازداشت عمران خان دست به تظاهرات زدند، برخی از ساختمان‌ها را آتش زدند و سرک‌ها را بستند. پلیس و مسئولان شفاخانه‌ها گفتند که در جریان اعتراض‌ها دست کم 8 تن کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها صدها نفر در جریان اعتراض‌ها زخمی شدند و بیش از 2000 نفر عمدتاً در ایالت‌های پنجاب و خیبر پختونخوا بازداشت شدند. در میان بازداشت شدگان حداقل 8 عضو رهبری حزب تحریک انصاف پاکستان نیز شاملند که به سازماندهی اعتراض‌ها متهم شدند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماری از تجار در پاکستان میگویند که صادرات این کشور به افغانستان هر سال کاهش می‌یابد. علت آن چیست؟ این سوال را ستار فروغ از خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان پرسیده.
بله، دقیق هستن که تجارت ما به پاکستان قبلا زیاد بودن و علی کم شده و علت اساسیشان ما دهی می‌بینیم که مصرف در مارکت افغانستان کم شده، سطح زندگی و بیروزگاری بر شما معلوم است، تازیرات هستند، مسائل بانکی است، مشکلات است، با تمام دنیا واردات ما کم شده، گرچه صادرات ما با پاکستان زیاد شده. در می کنیم سال که امارت اسلامی آمده و علتش خصوصا صادرات معدن هستند، میوه تازه و خشک و سبزی است، خصوصا زغال سنگ و تلک و دیگر معدنیات هستند که با پاکستان میرن. ما قبلا واردات ما در سالهای قبل تقریبا به 12 یا 11 میلیارد دلار میرسیدن، اما در دنیا هم ما واردات ما کم شده، پر سال واردات ما تقریبا تا 6 میلیارد دلار رسیده بودن که باز تمام واردات ما به می اساس دلیلش یکی نمی هستن که در مارکت تقاضا کم است و دوم همی مسائل تکنیکی و سختگیری هایی که هستن در سرحدات و در انتقال پول و مسائل بانکی، نمی مشکلات هستن. این دو دلیل بسیار جدی هستن.
تاجران پاکستانی میگویند که عدم علاقمندی مقام ها در تورخم به کار و فعالیت تجاری سبب شده که داد و گرفت تجارتی بین افغانستان و پاکستان رشد نکند. چقدر شما موافق هستید؟
بله، مشکلاتی که در سرحدات هستند واقعا مشکلات تکنیکی است، وجود داره. وسایل الکترونیکی و همچنان را خرد است، جای خرد است، خصوصا در تورخم و در بولدک هم یک سرک است، با یک طرف واردات و صادرات با یک سرک میشه. در تورخم باید یک پل ساخته شوه، متاسفانه تا هنوز جور نشده. مشکلات در طرف پاکستان بسیار زیاد است، به خاطر که امی چک و کنترل محاکم بسیار زیاد هستند، دوجا پاوز هم هستند، فرزن انلسی است، گمرک است و دیگه اداراتش است که اوجا چک و کنترل میکنن موترارا، هم موتر خالی هم موتر داد که 15 دقیقه یک موتر تلاشی میشه که هجوم موترا زیاد میشه و رفت و آمد بسیار کم شده. این دلیل هم شده میتونن که صادرات ما کم شده باشه.
یک هیئت طالبان اخیرا در سفر به پاکستان با مقام های آن کشور درباره مسائل تجاری بحث و گفتگو کرد. آیا این گونه سفرها و بحث‌ها تأثیر داشته؟
بله، که حتی با صلاحیت تحت ریاست امیر خان متقی وزیر خارجه رفته بودند و علاوه از مسائل سیاسی و دیگر مسائل امنیتی وزیر تجارت هم همراهشان بودند. همین مشکلاتی که در بخش ترانزیت و در بخش تجارت بین افغانستان و پاکستان وجود داره، این را در اوجه مطرح کردم در اسلام آباد. وزیر صاحب تا کراچی رفتن و اوجه عملا امو مشکلاتی که در کراچی تاجر افغان داره در ترانزیت که اکسپکشن است و همچنان اگزامینیشن است و دیگه مسائل تکنیکی هستن که وقت و زمان زیاد میگیره، سر تاجر دمرج مین و روز بروز ترانزیت کم میشه. وزیر صاحب مشخصا با پاکستانیا صحبت کردن. دیگه مسئله سرنوشت ابتا هستند که باید معلوم شود. مقامات پاکستانی وعده کردن که ما این مشکل حل میکنیم، خصوصا در بخش صادرات و ترانزیت ما. امیدوار هستیم، به تعصب باید بگیم که هر وقت پاکستان میگه که ما این را حل میکنیم، مگر در عمل او حل نشده.
مصاحبه با خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان را شنیدید.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
یک مهاجر جوان 21 ساله افغان در ماه اپریل در یک شهر سرحدی سربیا با کروشیا در حادثه ترافیکی جان داده. سرنوشت تلخ و نافرجام این مهاجر افغان توجه خبرنگار رادیو اروپای آزاد را به خود جلب کرده. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
در حدود یک ماه قبل شایب تسل 21 ساله مهاجر افغان در کشور سربیا جان داد. خبر وفات وی در رسانه های اجتماعی تکان دهنده بود، ولی در این باره جزئیات داده نشد. یک سازمان به نام نونیم کچن یا آشپزخانه بدون نام که به مهاجرین کمک میکند خبر داد که شایب تسل بعد از تصادم با یک ترن در شهر سرحدی سربیا با کرویشا در 11 ماه اپریل جان داده است. فعالان رسانه های اجتماعی از مردم خواهان کمک شدند تا بتوانند جنازه تسل را به خانوادهش در افغانستان برسانند. در پستی که در رسانه های اجتماعی دیده می شود این عباره به چشم می خورد: واقعیت تلخ زندگی یک مسافر در سرحدات اروپا، جایی که مردم با زور و غیر قانونی به عقب زده می شوند. سربیا در مسیر به نام بالکان که مهاجران فراری از جنگ و گرسنگی به امید رسیدن به اروپا طی می کنند موقعیت دارد. یک رضاکار سازمان نونیم کچن، ایرینا فیر، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که آنها این خبر را از همکاران خود در این سازمان به دست آوردند و بعد خانواده تسل هم با آنها تماس گرفت. بعدن یک تقاضای کمک در صفحه اینترنتی گوفن می را دیدند که این خبر برایشان تصدیق شد. در این صفحه نوشته شده است که با هم می توانیم اطمینان حاصل کنیم که خانواده شعیب تسل یک مراسم مناسب وداع و تدفین را برای فرزند خود برگزار کنند و در چنین لحظات مشکل زندگی این عمل یک اندازه آرامش به آنها خواهد داد. به گفته ایرینا، برنامه انتقال جنازه تسل به خانوادهش در افغانستان موفقانه پایان یافت، چیزی که در قضایای بسیار مهاجرین دیگر افغان واقع نشده است، زیرا اکثرا درباره مرگ مهاجرین خبرها نشر نمی شود. فریدالله خورشید، یک عضو خانواده تسل، به رادیو آزادی گفته است که تسل بعد از ختم صنف 12 در افغانستان اول به ترکیه رفت و چند ماه قبل به سربیا رسید. به گفته خورشید، او برای رفتن به اروپا بسیار امید داشت، اما به گفته او متاسفانه این سفر وی طبق برنامه انجام نشد و او با مرگ غم‌انگیز از جهان چشم پوشید. درباره حادثه وفات وی هم خبرهای مختلف نشر شده. وزارت داخله و کمیساری مهاجرین در بلگراد به سوالهای سازمان نونیم کچن در این باره توضیحات نداده و گفتند که تحقیقات ادامه دارد. به نوشته خبرنگار رادیو آزادی، مقامات سربیا و اداره های مهاجرین در این کشور حتی کدام احصایه هم در مورد تعداد مهاجرینی که در این کشور به دلایل مختلف فوت کردند ندارد. با گفته مرکز کمک به پناهجویان در بلگراد، بعضی از اعضای خانواده های مهاجران از اروپا و یا از کشورهای اصلی با آنها تماس می گیرند و در مورد ناپدید شدن اقارب خود می پرسند، ولی مقامات سربیا پاسخی به این سوال ها ندارند. در راه گذشتن مهاجرین به سرحدات اروپا، سه دریای بزرگ و خروشان موقعیت دارد که یک تعداد مهاجران در آنها غرق بشوند و سرنوشت آنها کسی خبر نمی شود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
کارشناسان امور زراعت میگویند که یکی از راه‌های جلوگیری از هجوم ملخ‌ها در مزارع قلبه کردن زمین در بهار و زمستان است. اداره خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد هشدار داده که هجوم یک نوع ملخ‌های مراکشی در چندین ولایت افغانستان حاصلات زراعتی را شدیداً صدمه خواهد زد. بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
اداره خوراکه و زراعت ملل متحد گفته است که 8 ولایت افغانستان با تهدید هجوم گسترده ملخ‌های مراکشی روبرواند. در این حال برخی از کارشناسان از جمله پوهنمل محمد هارون رحیمی، استاد پوهنتون ملی علوم زراعتی و تکنولوژی افغانستان میگوید که برای جلوگیری از هجوم ملخ‌ها، پیش از آن که آنها تخمگذاری کنند، باید دواپاشی صورت گیرد. او شام دیروز در گفتگو با رادیو آزادی افسود
در مخلخان و سر در اگید لمندورلو دمینی و پسرلی
یکی از راه‌های از بین بردن تخم ملخ‌ها قلبه کردن زمین در زمستان و بهار است. یعنی زمین با عمق 12 تا 15 سانتی متر چپه شود، تخم ملخ‌ها زیر خاک می شود و طریقه مؤثر دیگر استعمال تومه زهری است.
اداره خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد به روز چهارشنبه در گزارش گفت که ملخ‌های مراکشی در ولایت‌های بغلان، سمنگان، بدخشان، قندوز، بلخ، بادغیس، سرپل و تخار مشاهده شده که به گفتهش می‌تواند برای زراعت افغانستان فاجعه بار باشد. ریچارد ترنچهارت، نماینده اداره خوراکه و زراعت ملل متحد در افغانستان، هجوم این ملخ‌ها را خیلی نگران کننده خوانده است. ملخ‌ها بیشتر در کدام مناطق تخم گذاری می‌کنند؟ محمد هارون رحیمی، استاد پوهنتون ملی علوم زراعتی و تکنولوژی افغانستان، چنین پاسخ می‌دهد.
په ریګی منطقه کې دشتونه کې اګیژ دي
ملخ‌ها در مناطق ریگی و دشت‌ها تخم گذاری می‌کنند. آنها هر سال هجوم می‌آورند، به خصوص در سال‌هایی که شرایط برایشان مساعد باشد. بر مزارع هجوم می‌آورند و زیان‌های زیاده وارد می‌کنند.
نماینده اداره خوراکه و زراعت ملل متحد در افغانستان گفته است که هجوم ملخ‌ها در این کشور یک بار 20 سال پیش و دفعه دیگر 40 سال پیش حدود 8-25% تولیدات سالانه گندم را از بین برده بود. از تهدید هجوم ملخ بر مزارع و کشتزارها در 8 ولایت افغانستان در سال جاری در حال هشدار داده می شود که این کشور برای 3 سال پیهم خشکسالی را تجربه می کند. اتحادیه اروپا در اوایل این هفته گفت که افغانستان یکی از کشورهایی است که از لحاظ بحران بشری و آفات طبیعی با بیشترین خطر روبروست. نمایندگی این اتحادیه در افغانستان گفته که خطرات طبیعی بیشتر مانند خشکسالی و سیل می تواند وضعیت مردم افغانستان را بدتر کند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، شمار نیازمندان به کمک های بشری در افغانستان به بیش از 28 میلیون نفر می رسد. و 6 میلیون تن در یک قدمی قحطی قرار دارند.
یک ورزشکار افغان چانس کسب مدال طلا را در رقابت‌های قهرمانی مویتای جهان دارد. سید روح‌الله موسوی، مویتایکار موفق افغانستان، امروز به مساف حریف اسرائیلیش می رود تا عنوان قهرمانی مویتای جهان را به دست بیاورد. موسوی در مرحله اول با قرعه استراحت مواجه شد و سپس در اولین مسابقهش حریف از قزاقستان را ناکاوت کرد. در مسابقه دوم ورزشکار از سویدن را شکست داد و به نیمه نهایی این رقابت‌های مهم جهانی رسید. در این مرحله موسوی مویتایکار با تجربه روسی را نیز شکست داد و به فاینل قهرمانی مویتای جهان راه پیدا کرد. مسابقه فاینل این ورزشکار خوب افغانستان ظهر امروز با حریف از اسرائیل برگزار می شود و در صورت پیروزی مدال طلا و عنوان قهرمانی جهانی مویتای را به دست خواهد آورد. پیش از این همایون رضایی در وزن 60 کیلوگرم حریف از برزیل را شکست داد، ولی از مویتایکار امارات متحده عربی شکست خورد. وی با این نتیجه‌ای که به دست آورد چانس کسب مدال را از دست داد. در همین حال احمد شجاع جمال، دیگر مویتایکار افغان، در مسابقه نخستش از حریف تایلندی خود شکست را پذیرفت و حذف شد. در همین حال علی ظفر عاطفی، داور بین المللی افغانستان، نیز در این رویداد به عنوان داور حضور فعال دارد و تا به حال چندین مسابقه را قضاوت کرده است. این رقابت ها از تاریخ 4 ماه می با حضور داشت 630 مویتایکار از 102 کشور جهان به میزبانی شهر بانکوک تایلند برگزار شده است.
این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت رادیو آزادی azadiradio.com.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از دختران بازمانده از مکتب در ولایت بامیان و دایکندی در این گزارش وضعیت زنان و دختران زیر حاکمیت طالبان را به تصویر می کشند. همکارم منصور خسرو با جزئیات بیشتر.
در زیر 2 سالی که ما خانه نشین شدیم، باز تصمیم گرفتم که نقاشی های ما شروع کنم.
فاطمه میرزایی اینجا در خانهش در یک گوشه از شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی در مرکز افغانستان تصویر زن افغانی را ترسیم می کند که تحت حاکمیت طالبان مجبور به پوشیدن برقع شده است. او دانش آموز صنف 10 مکتب در شهر نیلی بود که طالبان دوباره به قدرت رسیدند. طالبان در اولین اقدام خود به دختران بالاتر از صنف 6 اجازه ندادند که به مکتب بروند. فاطمه میرزایی می گوید پس از محرومیت از آموزش 2 سال است که در خانهش نقاشی می کشد. او می گوید با این اثرهایش میخواهد وضعیت زنان و دختران افغان را به تصویر بکشد.
موضوعات بیشتر درباره می وضعیت خانما کشیدیم که فعلا دختران مکتب رفتن نمیتونه، که دختران ضربه روحی و روانی دیده، دختران زنا حق تحصیل نداره، حق در جامعه نداره. و
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان همچنان در 3 قوس سال 1400 اعلام کرد که همه پوانتونا تا امر ثانی برای دختران مسدود خواهند بود. اما با آغاز سال تعلیمی جدید همه امیدوار بودند که طالبان به این تصمیمشان تجدید نظر کنند، ولی سال تعلیمی و تحصیلی بدون حضور دختران آغاز شد. آنتا محمدی محصل سمستر دوم پوانزه زراعت پوانتونی بامیان بود. او میگوید پس از آن که طالبان پوانتونها را بستند، مجبور شده کارگاه نقاشی سوختنگاری را برای بیان وضعیت زنان و رشد کارهای فرهنگی راه‌اندازی کند. آنتا این شغل را 3 سال پیش از سوی بنیاد آقاخان در بامیان فرا گرفته بود.
درست است. خب فعلا راه ها برای من بسته است، دروازه های امید برای من بسته هستند، ولی بازم خودمان دوباره انگیزه خود را فعال میکنیم، دوباره سرزنده و شاد میشیم و همینطوری ای باعث میشه که ما برای همه، نه تنها برای افغانی ها بلکه برای همه جهانی ها یاد بدیم و بفهمانیم که دختر افغان به زودی و به آسانی تسلیم نمیشه. ما میخواییم یک امید، حداقل یک امید کوچک در دل هر دختر افغان با این کارگاه هنری ایجاد کنم.
نزدیک به 2 سال میشود که هزاران دختر و زن در افغانستان به دلیل قوانین سختگیرانه طالبان از آموزش، تحصیل و کار محروم هستند. به تازگی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در 15 سال رسال روان در یک تیویت گفته است که برای میلیون ها دختر در افغانستان تنها رویای رفتن به مکتب باقی مانده است. یونیسف در این توییت تاکید کرده که آموزش یک امتیاز نیست، بلکه یک حق بشری به حساب می رود. اکنون فاطمه میرزایی که روزانه مصروف نقاشی است، از طالبان میخواهد که دروازه مکاتب را برای دختران باز کنند و با آنان مانند پسران اجازه آموزش بدهند.
همینا را به تصویر کشیدیم. خودم میخواهیم که مکاتب را برای دختران، مکاتب ها، کورس ها را باز کنند.
شنیدید که شماری از دختران بازمانده از مکتب در ولایت بامیان و دایکندی میگویند که ناامید نشدند و از هر طریق ممکن برای حقوق زنان و دختران دادخواهی خواهند کرد. در حالی که در افغانستان هنوز دروازه های مکاتب و پانتون ها برای دختران و زنان مسدود است، یک نهاد به نام بازوان برای 700 دختر در ولایت ننگرهار، لغمان، لوگر و میدان وردک صنوف آموزشی خانگی را ایجاد کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ما اول تا ما د یو ټولګي نه شروع کړی و ارتیا په بنیاد باندې او د مشرانو په مشوره باندې چې هغه غوښتل چې مونږ
یالدا بازوان که در مقطع لیسانس و ماستری در پوهنتون پشاور تحصیل کرده در چندین ولایت افغانستان صنف آموزش خانگی را برای دختران ایجاد کرده است. یالدا بازوان در سال 2021 بنیاد را به نام مرکز آموزشی یالدا بازوان افتتاح کرد که برای اولین بار برای 700 دختر در ولسوالی های مختلف ولایت ننگرهار و بعدن در ولایت لغمان، میدان وردک و لوگر صنوف را ایجاد کرد. یلدا بازوان بر رادیو آزادی گفت که تلاش میکند این صنوف آموزشی را به سایر ولایات نیز گسترش دهد. او میگوید که با این کار میخواهد برای دختران مناطق فقیرنشین کار و خدمات تحصیل فراهم کند.
زبخپل باندې لکه سره کوم خونځي ته تلیم رسومره مبارزه.
من همیشه فکر میکردم که یک دختر نباید از تحصیل محروم شود. دختران در قریه و قصبات باید درس بخوانند و بعد تحصیل دسترسی داشته باشند. از ولایت خودمان برای ارائه آموزش برای دخترانی که ترک تحصیل کردن شروع کردم. قبلا مکتب بود ولی حالا مکتب نیست. تا زنده باشم برایشان کار میکنم.
روانه کی ترڅو ژوند یم د دې سره مونږه مرسته وشکړی.
خانم بازوان میگوید که در برخی مناطق از صنف ششم تا دوازدهم و در برخی مناطق از صنف اول تا صنف ششم به دختران تدریس میکنند. او میگوید که 700 دختر توسط 45 آموزگار آموزش میبینند. به گفته وی از ثروت شخصی خود نیز ماهانه به این معلمان حقوق میپردازد. مروه که در این صنف ها بیولوژی تدریس میکند میگوید که علاوه بر مشغله کاری مبلغی به او نیز داده میشود که برای تامین مخارج ماهانه خانواده اش کمک میکند. مروه میافزاید:
این بنیاد امید بسیاری از دختران و معلمان را زنده کرد. بسته شدن مکاتب تأثیر بد بر دانش آموزان و معلمان گذاشت، زیرا آنها در خانه دچار مشکلات روحی و روانی بودند. اما اکنون امیدهای دختران زنده شده است. ما افتخار میکنیم که برای دختران کار میکنیم.
گلاله دانش آموز صنف دهم میگوید که امیدهای مردش زنده شدند، اما میترسد که این هم برایشان متوقف نشود. و در گفتگو با رادیو آزادی افزود:
با آمدن طالبان با مشکلات زیادی مواجه شدیم. تمام امیدهای من از بین رفت چون دروازه های مکتب بسته بود. اما کسانی که سعی کردند برای ما کتاب فرستادند، اکنون وقت ما تلف نمی شود. سیستم درسی اینجا به شکل یک مکتب است. ما به موقع امتحانات را داریم و به موقع تمام مضامین برای ما تدریس می شود. اکنون یک امیدواری برای آینده داریم.
پس از اینکه طالبان برای بار دوم در سال 2021 در افغانستان به قدرت رسیدند، درهای تحصیل دختران بالای صنف ششم را بستند و سپس آنها را از رفتن به پوهنتون‌ها نیز منع کردند. این در حالی است که در برخی مناطق زنان تحصیل کرده و دختران جوان صنف آموزش‌های آنلاین و حضوری را آغاز کردند و به گفته دانش آموزان تاکنون نتایج مثبتی را در پی داشته است. دانش آموزان افغان از این تلاش‌ها برای ادامه تحصیلشان استقبال می‌کنند و از آنها خرسند هستند، اما می‌ترسند که طالبان حاکم این راه تحصیلی را برای آنها نبندد و امید آنها در عرصه تعلیم و تحصیل دیگر از بین نرود.
وی ما میگم خانهت پر از گندم شوه آشقلا، مثل که از امت مصیبت بیخی به بینی رسیدی.
یار چنارگل چی برات بگویم، براستی که از مصیبت در گرفتیم، نمیفهم که چی امراش کنم.
شنمینده های عزیز، ای که امت مصیبت به خاطر آشقلا با کدام گلا او داده، ایره در درامه روزنه امید از امواج رادیو آزادی فراموش نکنه.
درامه روزنه امید را روز چهارشنبه از ساعت 11:30 الی 12 از رادیو آزادی روی موج کوتاه 19.21-25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه حقوق اساسی و فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. کارشناسان سازمان ملل متحد نسبت به اعلام اخیر ستر محکمه طالبان در مورد صدور حکم قصاص، سنگسار و شلاق زدن افراد ابراز نگرانی کردند. سرپرست وزارت داخلی طالبان میگوید حکومت را نباید انحصاری بسازند. یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ترکیه میگوید که از رقابت‌های انتخاباتی دست میکشد. برنامه غذایی جهان میگوید که برای کمک به 2,300,000 تن در چاد به شمول 10,000 تن که از جنگ سودان فرار کردند به بیش از 162 میلیون دلار نیاز است. بریتانیا میگوید که راکت های کروز دوربرد را به اوکراین فراهم میکند. و مرکز حقوق بشری ایران در مورد انتصاب سفیر ایران در سازمان ملل متحد به حیث رئیس نشست اجتماعی شورای حقوق بشری این سازمان ابراز خشم کرده. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی امیر احمد صافی، تا لحظات بعد برنامه حقوق اساسی و بشری را خواهید شنید. اما قبل از آن توجه کنید به چند پیامی که برای رادیو آزادی گذاشته اید.
پیام ها و نظریات شما.
ما شکایت داشتیم از کاروان کابل و از ترافیک. یک عمل انسانی رکت مردم انجام نمیدن. مردم افغانستان کل غریب است. ما خودم یک نفر نابینا هستم. یک بچه ما است. ما نوز ادایال هستیم. همین روز در کلمتره چطری از این گرسته مال مردم تیب میکنن. مردم های سفید میزنن. لد میکنن. نیوز دادی که دپ بشنون. حال این مردم نیه فرار میکنن که خط بده بگوی شما از اینکه فرار شده بری نیر. دنیا دل می سوزانه فرزن در مملکت میره مردم افغانستان پس اخراج میکنه. آیا ما مردم چرا اینطور یکی شدیم؟ نه جایی است که ما بریم در اون گریز، نه جایی است که گزگب بشنوه. این میره فقط یکانه چشم امید مردم از خصوص این مردم غریب افغانستان از رادیو شما است که این میره چند بار نست.
نیروهای امارات اسلامی در مقابل مردم خیلی به حرمتی میکنند، کوشش میکنند که حقارت خود با تحقیر به دیگران، چی به وسیله سیلی زدن بوده، لد کردن بوده، شکنجه بوده و یا هم سر و صدا بوده، با یک نحوی کوشش میکنند که حقارت خود با تحقیر کردن دیگران بپوشانند. امیدوار هستم که در این عرصه از طرف امارات اسلامی توجه صورت بگیره.
وقتی که یک خانم در روی بازار استاد میکنن بدون از اینکه برخلاف از او کدام ثبوت داشته باشن، شان او را مثلا دسکاولش میگیرن، تلاشی میکنن، یا ای که تلفون که در دست داره میگیرن او را چک میکنن. این حق هیچ کس نداره، به خصوص مرد اصلا حق نداره نظر به قانون که یک زن تلاشی کنه به این شکل.
پیام شما نظر شماست.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. ازدواج مهمترین مسئله در نظام هستی می باشد که انسان ها بنابر نیازهایشان مجبور به تشکیل خانواده می شوند و از طریق حفظ بنیاد خانواده، بنیاد جامعه حفظ گردیده و نسل کارآمد و مفید در جامعه تشکیل می شود. در جوامع مثل افغانستان و سایر کشورها نهاد خانواده از مهمترین نهادها به شمار می رود که با تشکیل آن جامعه در مسیر رشد و تکامل و تعالی قرار می گیرد و نکاح رابطه حقوقی و عاطفی است بین زن و مرد که به اساس رضایت و اختیار بوده، جبر و اکراه در آن راه نداشته و رضایت طرفین باید به الفاظ مخصوص اظهار شود که در نتیجه به خانواده و زندگی مشترک می انجامد. مطابق ماده 60 قانون مدنی افغانستان، ازدواج عقدی است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع گردانیده، حقوق و وجایب را میان طرفین به وجود می آورد. از ارکان مهم این عقد قرارداد و توافق، مشروعیت معاشرت بین زن و مرد و تشکیل فامیل می باشد که حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد ازدواج، تشکیل خانواده و حقوق و وجایب جانبین یعنی زن و شوهر بحث می شود و در این بحث آقای سخی صمیم یک تن از حقوقدانان افغان و عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا ما را همراهی می کند. در آغاز آقای صمیم را به برنامه خوش آمدید می گیم و از ایشان می پرسیم که در مورد چگونگی انفاذ قانون مدنی افغانستان و اهمیت و نیاز آن در زندگی شهروندان افغانستان کوتاه بگوین و حالا که حکومت طالبان در افغانستان حاکمند آیا این قوانین نافذ است و تطبیق میشه یا چطور؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام دارم. صحبت ما بر مبنای هدایت قانون مدنی افغانستان است و قانون متذکره تا هنوز نافذ است، زیرا دولت مشروعی وجود ندارد تا نفاذ آن را ممنوع و یا تعلیق نموده باشد. بر همین بنیاد در آغازین این بحث می خواهم بدین ترتیب صحبت نمایم. با منظور ورود و فهم قانون مدنی و سایر قوانین مراتب آتی بایست واجب رعایه باشد. همان طوری که قوانین مکتوب با در نظر داشت شرایط و تحولات زمان و مکان و خواست و پذیرش جامعه و مردم تحت سلطه و حاکمیت آن نافذ می گردد و در صورت ضرورت بر مبنای اراده مردم قابل بازبینی و تعدیل بوده می تواند و به طور اساسی خواست اکثریت افراد جامعه پایه‌گذار این قرارداد شده می تواند و این قوانین که به منظور حفظ حقوق افراد جامعه، ادای وجایب، زدودن ظلم و استبداد، ایجاد و حفظ امنیت از طریق تطبیق احکام آن یعنی حاکمیت قانون و بالاخره تأمین عدالت اجتماعی ایجاد می گردد، لازمه آن حاکمیت بودن قانون است. و منظور من هم در این مصاحبه فقط تأکید بر مفاد استمرار نفاذ و حاکمیت قانون است. پس محتوا، احکام و دار و ندار منافع آن مربوط به جامعه و مردم آن است که آن را به وجود آورده و با همان کم و کیف پذیرفتند. این ضرورت زمانی برآورده می شود که قدرت های حاکم مسئولیت پذیر و جوابگو بوده و در مقابل مراجع بازپرس و عدالت خواه در جغرافی تحت نفوذ و سلطه قانون موجود باشد. همان طوری که بشاره نمودم، این نکته را نباید فراموش کنیم که اصل عمده و اساسی که هر فردی چیز فهم بایست با آن توجه کند تطبیق احکام قانون است. قابل این کار نیست که قوانین نافذ بدون تطبیق و اجرا کاغذ پاره بیش نبوده و نیست، اما قوانین با اجرایی شدن احکام خیش سعادت و خوشبختی بار می آرد که جامعه توقعی آن را دارد. در میهن بلاکشیده ما قوانین نافذ وجود داشت، صرف نظر از اینکه تطبیق می شد یا نمی شد، تقصیر به دوش کسانی بود که مرتکب چنین اعمالی می شدند و فعلا استمرار نفاذ قوانین در مطابقت با نیت و مرام منفعت رسانی به جامعه باید نافذ گردد. قانونیت در وطن ضرورتی مبرم است. بی تردید اهل خرد فهمیدند که نبود نفاذ قوانین سبب بدبختی جامعه و افراد آن می گردد. به همه حال جان مطلب این است که در چنین حالت وجود قوانین نفی نمی شود. قانون با پیمانه ضرورت کافی وجود دارد، ولی گریه کور مشکل تطبیق و رعایت احکام قانون است. اکنون نفاذ قوانین را با رعایت دقیق مفاد آن استمرار بخشیم و از آن مستفید شویم.
خب صمیم صاحب، موضوع مورد بحث ما ازدواج و تشکیل خانواده است. شما میشه در مورد مراحل ازدواج برای ما شنونده توضیح بدین که کدام هاست؟
اصلا تشکیل خانواده و عقد ازدواج مرحله ابتدایی یا اقدام به ازدواج است که بهار زندگی یا بهار ازدواج و عقد ازدواج است که او را به نام نامزدی یاد کردیم. دوم عقد ازدواج است که پختگی و تکمیل ازدواج شروع میشه و تکمیل ازدواج و عقد ازدواج زمان خوشبختی بار میاره که اصلا ازدواج به خوشی و سرور و نیکبختی بین زن و شوهر تا زمانی که زنده هستن دوام کنه. ولی بعد از تکمیل ازدواج اگر اختلافات بین زن و شوهر ایجاد میشه به نام خزان ازدواج که بالاخره منجر به اثرات بدی ازدواج میشه که طلاق به وجود میآید و یا تفریق به وجود میآید و غیاب شوهر روی ناگزیری ها ایجاد میشه و خانواده مجبور میشن که زن و شوهر از هم جدا شوه و طفل و اولاد خانواده بی سرنوشت باقی بانند. ولی این مرحله به نام جدایی بین زن و شوهر و یا اختلاف خانوادگی گفته میشه که اثرات بدی بر فامیل و اولاد داره و در نهایت ثمره ازدواج است. ثمره ازدواج با نیکبختی و یا زناشوهری بسیار با سعادت می باشه که بین زن و شوهر زندگی دوام پیدا میکنه و ثمره از اولاد اهل و صالح به دنیا بیاید و زن و شوهر به آرزوهایی که دارن در این مرحله میرسن و یه ثمره ازدواج است که اولاد خوب به دنیا میرن و زندگیشان مطابق آرزوهایی که دارن تکمیل میشن. من امیدوار استم که از احکام کودی مدنی که ذکر کردم برای کسی که نو به اقدام میکنن به عقد ازدواج و بهار ازدواج و تکمیل ازدواج و بالاخره ثمره ازدواج به این موفق باشن و از تجربه کافی بگیرن.
خب صمیم صاحب، مقدمات ازدواج که همان نامزدی می باشه، در قانون مدنی افغانستان چی گونه از نامزدی یادآوری شده است؟ میشه در این موردان توضیح بدین؟
قانون مدنی نامزدی با زن جواز دارد که در قید نکاح و عدت غیر نباشد. مرحله نامزدی که اساس گذار و سرنوشت ساز برای عقد ازدواج و تشکیل خانواده است در دنیای مدرن و متحول فعلی به نام زمان درک و معرفت و یا همدیگر پذیری یاد می شود که می تواند سبب ایجاد اعتماد و تشخیص چگونگی زندگی و آینده مشترک و وسیله برای عقد ازدواج و تشکیل فامیل و خانواده گردد. قانون مدنی و نظام حقوقی کشور ما با رعایت دقیق حقوق افراد در جهت تصمیم گیری و اقدام به عقد ازدواج در مرحله نامزدی برای جانبین عقد اختیار و صلاحیت آزاد می بخشد تا بعد از درک و شناخت همدیگر سرنوشت آینده خیش را رقم زنند و زندگی آینده را به طور دلخواه تعیین نمایند. قانون مدنی فاصله دور شناخت و معرفت و تبارز قول و قرار دایر بر عقد ازدواج را بر روال سنت جامعه ما نامزدی و وعده به ازدواج می خواند و با این صراحت و وسعت نظر و طرفین و اقدام کنندگان ازدواج اختیار و صلاحیت می دهد که اگر فصل نامزدی بستری برای اعتماد و رضایت گردد، در عقد ازدواج ممانعتی وجود نداشته، می شود آزادانه عقد کامل صورت گیرد. ولی در صورتی که جانبین با درک و برداشت از دوران نامزدی ازدواج و تشکیل فامیل را به خیر و صلاح خودها ندانند، می توانند از آن منصرف و آن را فسخ نمایند. انصراف در این مرحله شکل و صبغه اختیاری دارد. تا وسیله جبر و اکراه در عقد و معاشرت زن و شوهری به وجود نیاید. قانون مدنی در ماده 64 خیش صراحت می دهد که نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است. هر یک از طرفین می توانند از آن منصرف شود. آنچه گفتم اشارات کوتاهی بود از اقدام به یک زندگی مشترک به نام ازدواج قانونی یا تشکیل کانون خانواده از دیدی قانون. زمانی که دوره نامزدی با سعادت همراه گردد و رضایت جانبین را به عقد ازدواج حاصل کند و جانبین آماده عقد ازدواج شوند، چی اقدامی باید به عمل آید و کدام هدایت قانون بایست رعایت شود؟
شنوندای عزیز، وقتی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده
بود. زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم عروضی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب زمانی که دو شخص یعنی زن و مرد زمان نامزدی از یک دیگه خود شناخت کامل پیدا کردن و به یک تفاهم به منظور ازدواج و تشکیل خانواده میرسن، از نظر قانون مدنی چگونه عقد بین اینا صورت میگیرن؟
عقد ازدواج در حال وجود رضایت یا عاقدین شروط غیر قانونی را نمیپذیرد و با ایجاب و قبول صریح بدون قید وقت در مجلس واحد صورت میگیرد. عقد ازدواج در محدوده این هدایات صورت گرفته میتواند. هدایات است که قانون مدنی افغانستان تعیین کرده است. ماده 66 قانون مدنی. عقد ازدواج با ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند، بدون قید وقت در مجلس واحد صورت می گیرد. عقد ازدواج زمان نافذ و صحیح پنداشته می شود که هیچ گونه ممانعت در راه ایجاد عقد وجود نداشته و شرایط مکمل هدایات احکام قانون در آن رعایت گردد. برای صحت عقد و نفاذ آن شرایط آتی لازم است. یک، انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیا یا وکلایشان. دو، حضور دو نفر شاهد با اهلیت. سه، عدم موجودیت حرمت دائمی و یا موقت بین ناکه و منکوه. ببینید، به همین شکل به دوام ماده 65 قانون مدنی حکم میکنه. هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد، هدیه دهنده میتواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه، عین یا قیمت روز خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک و یا استهلاک گردیده باشد، رد آن را به هیچ صورت مطالبه کرده نمی تواند. ماده 67 قانون مدنی حکم می کند ازدواج در صورت تعلیق آن به شرط غیر محقق یا مضاف ساختن آن به زمان آینده عقد شده نمی تواند. شرط بگذاره که اصلا او قابل تحقق نباشه یا حقیقت پیدا کردن یا غیر ممکن باشه، در او صورت عقد عقد نیست. ماده 68 هم حکم میکنه هرگاه در عقد ازدواج شرطی گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل پنداشته می شود. موضوع بسیار مهم و حساسی که قانون مدنی برازون انگشت گذاشته و او ممنوع است و با تأسف که در وطن ما هم مروج بوده و بسا هم واقع شده، امین حکم ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ماست. ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما امر می کند در عقد ازدواج زن بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هر یک از زوجه ها مهر مثل لازم می گردد. هر کس قابل این کار نیست. ما هر کدام ما خبر داریم و زن با زن تبادله می کردن، دختر با دختر تبادله می شد یا بسیاری بد داده می شد. اصلا از دیدی کودی مدنی افغانستان به صورت قطع این موضوع ممنوع است و حرام است. در دوام کودی مدنی افغانستان امر میکنه اهلیت ازدواج وقت کامل میگردد که ذکر سن 18 سالگی و اناث 16 سالگی را تکمیل کرده باشند. باز در ماده 71 قانون مدنی افغانستان حکم میکنه هرگاه دختر سن مندرج 70 این قانون را تکمیل نکرده باشد، عقد ازدواج وی تنها توسط پدر صحیح تصرف یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته میتواند. 2. عقد نکاح صغیره کمتر از 15 سال به هیچ وجه جواز ندارد. گرفتن وکیل برای عقد ازدواج جواز دارد.
میشه توضیح بدین که ازدواج و تشکیل خانواده به اساس قانون مدنی افغانستان در زندگی مردم چی اهمیت و حکمتی دارد؟
تشکیل یک زندگی مشترک و ایجاد یک فامیلی جدید که بر اساس رضایت جانبین عقد به وجود می آید، استوار به انگیزه ها و عطوفت انسانی و معاشرت زن و شوهری در خانواده است که با یک رابطه عاطفی و حقوقی به وجود آمده و منتج به توالد و تناسل و تکثر اعضای خانواده می گردد. و چنین پیامدی طبعاً اثر ازدواج و تداوم نسل بشر خوانده می شود. بر همین بنیاد حکمت در ازدواج بقای نسل بشر و تداوم زندگی انسانها بر پایه خرد ورزی در راهی یک نظام خوب بشری و برخوردار از نظام امن و سلامت است. عقد ازدواج و تشکیل فامیل از دیدی قانون و ادیان و مذاهب مختلف در دنیا با ابعاد گوناگون در سر تا سر کره زمین و جامعه بشری از تعاملات مجاز بوده که بود قانونی آن زیادتر اهمیتی و سزایی دارد. و بسا که عباد دینی و مذهبی آن با توأمیت خاص با نظام قانونی در مملکت اسلامی مورد توجه قرار داشته و عقد نکاح را با رعایت همین ابعاد به رسمیت میشناسند. قانون مدنی افغانستان با رعایت دقیق احکام اسلامی و حرمت گذاری به روح و سنت جامعه نهاد تشکیل فامیل را از آوان نامزدی تا عقد ازدواج و اثرات بعدی آن از قبیل وجود نسل و نسب و اولاد و یا ناملایمات بعدی عقد چون تفریق و طلاق و غیره با هدایت قانونی حفظ و نظام حقوقی تصریح نموده، رعایت آن را وجیبه افراد جامعه می پندارد. بیاین اول امر قانون مدنی را بشنویم. ماده 60 قانون مدنی افغانستان حکم میکند ازدواج عقد است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده و حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. اصل فوق ذکر هدایت مشروعیت و جواز تشکیل فامیل می دهد. البته مواد و هدایات بعدی قانون مدنی که صرف احکام مربوط به ازدواج و چگونگی اجراعات آن را احتوان می کند در اینجا گنجایش شرح و بسط ندارد.
بسیار زیاد تشکر آقای سخی صمیم، عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، از معلومات و صحبت‌های همه‌جانبه‌تان در ارتباط به ازدواج و تشکیل خانواده از نظر قانون مدنی افغانستان. تشکری میکنم، ممنونتان.
الله یارتان.
حسن جمالش چنگل وای وای به دلم هستی مقبول، حسن جمالش چنگل وای میرم کلون